اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی و منور آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن روحی له الفدا تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی در اعمال شریعت مقدس اسلام نگاه میکنیم، به خصوص در ظرف تاریخی اون رو بررسی میکنیم، میبینیم که بعضی از اعمال از یه بخت بالایی برخوردارن، صاحب خودشون رو خیلی خوب خوشبخت میکنن. شاید دیده باشید بعضی وقتا یه عدسی محدبی رو میگذارید، یه شیعی از این ورش به اون ورش چندین برابر میشه. بعضی از اعمال انگار پشت عدسی محدب قرار میگیرن، لااقل در بعضی از شرایط، در بعضی از زمانها، مکانها، حالا ادامه پیدا بکنه از اینا بیشتر متوجه میشیم. تو بعضی موقعیتها یه افضلیت خاصی پیدا میکنن، یه موجود استثنائی میشن، منحصر به فرد میشن، یه عمل ویژه درخشانه که اگر کسی درکش کرد و انجامش داد، خیلی فوری و خیلی سریع اونو به عالی ترین درجات فضیلت میرسونه. چرا؟ چون عمل افضله. خصوصیت عمل افضل اینه که خیلی سریع صاحب خودش رو به فضیلت میرسونه. بذار انتخاب این بحث نسبت به این شبها رو هم همینجا عرض بکنم. کسی از شما که فکر نمی کنم در این گمان باشه که فضیلت زهرای مرضیه ربطی به عمل او نداره، قطعا اینطور نیست. ما او رو فرا انسان نمی دونیم، یک انسان برتر می دونیم، یک انسان با فضیلت تر می دونیم. سر الاسراری که کسی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها زودی طی طریق فضیلت میکنه و پلکان فضیلت رو طی میکنه چیه؟ قطعا عمل خودش هست. حالا صریح روایاتش هم هست که بخشود عرض میکنم. هم پیامبر بهش گفت، هم اون و اولاد طاهرینش به ما گفتن. دختر پیغمبر بودن و اینها گرچه در مقایسه با دیگران یه فضیلتی برای شمرده میشه، فضیلت‌های نسبی است، اما فضیلت حقیقی اون چیزی است که کسب کرده، اما از مراتب ایمانش و مراتب عملش. خلاصه این کلام این که قطعاً تونسته عمل افضل رو انجام بده که اینطور با فضیلت تر شده. هر کسی بتونه عمل افضل رو پیدا بکنه، درک بکنه و اون رو انجام بده، خیلی سری بالا میره، خیلی سری فضیلت پیدا میکنه و فضیلت اون هم یه فضیلت برتری میشه نسبت به همقطارهای خودش، با فضیلت تر میشه. اگر شما میخوایی که با فضیلت تر بشی نسبت به همکلاسیهای خودت، نسبت به همدورهای خودت، رو تو برگردون نگاه بکن عمل با فضیلت تر کدام است. چون ما ایم و عمل. خانوم ها خیلی سر صدا میکنن، اصلا انگار جلسه هیئت نیومدن، اومدن با هم صحبت کنن. احوال پرسیاتونو بذارید برای بعد هیئت، یه صلوات محمدی تقدیم بکنید. خیلی مهمه و کار سخت هم همینه که انسان بتونه عمل افضل رو درک بکنه، بعد بتونه انجامش بده. البته او وقت از حظش بهرمند میشه، فضیلت ها درش آشکار میشه، از همرده های خودش یه سر و گردن، بعضی وقتها یه تمام قامت، بعضی وقتها به اندازه پهنای زمین و آسمان بالاتر میاد. خب این شرایطی که موقعیت و جایگاهی که مثل عدسی محدب عمل میکنه، آخه معما عجیبیش اینه. بذارید من یه مثالی بزنم. مثلا الان شما میگید در جوشن کبیر خدا 1000 اسم داره، واقعاً تلقی شماها و ماها اینه، گرچه ممکن حقیقت جور دیگه ای باشه. یکی از اینها اسم اعظمه، یا اسم اعظم یه چیز دیگه است که تو اینا نیست، مخصوصاً به فرض این که اصلا نمیخوام وارد بحث اسم اعظم و از اینایی بشن که از دهن منم درشتره، به فرض این که اسم اعظم یه چیزی غیر از این اسمها باشه، تو توی این اسمها دنبالش نمیگردی، میگی او یه اسمیست که تا حالا به گوش ماها نخورده، تو جوشن کبیر نیست، تو قرآن نیست، اگه خواستم به کسی بدن در گوشی میدنش، نمیدونم چیه تلفظش، اگه کسی باشه و بگه اینا. به فرض ها این فهم ما از اسم اعظم ظاهرا اینطوری هست، من نمیگم درستی یا غلطه، به همین فرض میخوام مثال بزنم. آیا عمل افضل هم اینطوری هست؟ یعنی عمل افضل هم یه چیز پنهانیه تو عالم؟ نماز خوندن نیست، روزه رفتن نیست، اعتکاف گرفتن نیست، حج کردن و جهاد کردن نیست، از این اعمالی که ما میشناسیم نیست، یه چیز درگوشیست که موقعیتی پیش میاد، به بعضی ها میگن انجامش میده میره بالا. اینه؟ اگه ای باشه معما از اساس یه جور دیگه میشه، اگه نه یکی از همین اعمالی که افضل میشه یه وقتی، اون وقت معما 100 درجه سختتر میشه دوباره. این چه افضلیتی، چطور کیه عملی افضل میشه؟ انگار چرخه اعمال، این چیز اعمال پیش ما هست، هممون هم میشناسیمش، اعمال هم اینایی هم که میشناسیم، یه وقتی یکیش افضل میشه آدمو میبره عرش، وقت ما اما سخت میشه که چطوری، شرایطی که افضل میشه چیه؟ من میخوام بگم یکیه اون عمل افضل غیر از همین چیزایی که میشناسی نیست. چی افضلش میکنه؟ ها همین شبها میخوایم از این حرف بزنیم. او عدسی محدبی که جلوی عمل قرار میگیره و عمل رو ضرب در 1000ش میکنه چیه؟ دو سه تاشو میشناسی؟ مثلا شما میخونیم لیلة القدر خیر من الف شهر، از 80 سال عبادت بهتره عمل شب قدر. ها انگار شب قدر یه حالت عدسی داره. میدانی که مثلا فرض کنید زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، یا 2 رکعت نماز در بیت الله الحرام، در حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام، در مسجد کوفه، در مسجد سهله، در مسجد جمکران، تو مفاتی نگاه بکن، این قدر ثوابش بیشتر از نماز معمولیه. انگار نقش عدسی رو این مرتبه کی برداشت؟ مکان برداشت، جای زمان. اونم البته این فقط نماز رو با فضیلت تر میکنه. دقت میکنید؟ اینا رو باید دقت کنید. اون شرایطی که من میگم اصلا یه چیز دیگه است. او عملا فقط الزاماً نماز نیست که درشتش بکنه. خب این زمان، اون مکان، انگار عدسی محدب میشه، عمل رو با فضیلت تر میکنه، نماز رو با فضیلت تر میکنه. ما میخوای از این شرایط سوال بکنیم، فقط همین دوتاست؟ یا زمان است یا مکان است؟ روز عرفه است، شب قدر، ایناست که عمل رو درشت میکنه یا نه؟ یا نه درسته، بعد اونو پیدا بکنیم. موقعیتی که عمل رو افضل میکنه و آدم باید تیز بشه که اون موقعیت رو رصد کنه. تو روایات هم هست، فرمود اولیاء خدا در بین شما مجهولن، گمنامن، همه مردم رو تکریم کن نکنه یکیش اولیاء خالص خدای متعال باشن. او طاعت ویژه خدا هم که اینطور میبره بالا بین طاعت، البته نشاندار هست، اما برای اهل کیاست، اهل بصیرت، مراقب باش طاعتهای خدا رو کم نگیری. یه وقت او طاعت قشنگی و خدا دستت نره. یه بحث مهمتری رو بگم بعد برم پایین تر. چی میشه؟ چرا باید یه عملی، اعمال چرا افضل و فاضل پیدا میکنم؟ چرا یه عملی با فضیلت تر میشه توی شرایطی یه عملی فاضله؟ سوال بعدی، حاجا نمیشه یه لیستی خدا، رسول، ائمه اطهار، مراجع تقلید به ما بدن به حسب اولویت اینا رو برای ما معرفی کنن، ما دیگه گیر نکنیم؟ هی افضل اعمال یک نماز مثلا، دو حج مثلا، سه همینطور بیا تا پایین، که ما گیر نکنیم دیگه، بدونیم آقا افضل اعمال نمازه. نمیشه لیستش کنن به ما بدن؟ جواب، چرا اعمال افضل و فاضل میشن؟ چرا تغییر میکنن؟ چون فرضمون چی بود؟ همین اعمالی که میشناسی یکیش یه وقتی میشه افضل، یکیش میشه مفضول، ارزش کمتر، ارزش بیشتر. همین اعمال قرار شد مثل اسم اون تصور از اسم اعظم نباشه که در گوشی بگن این عمله مثلا یک پشتک زدن خاصی که الان باید انجام بدی وقتشه، هیچ رساله ای ننوشته. نه همین هست. برای یک کسی در عمرش ممکنه یک نماز باشه، برای یک کسی ممکنه کمک به یه فقیر باشه، برای یک کسی ممکنه چی باشه. همین معما رو جدی میکنه. چی میشه که یه عملی امروز معمولی فردا افضل میشه؟ برای یه آدم معمولی برای او یکی افضل میشه؟ چه شرایطیست؟ غیر از شب و مکان و زمان که اجمالا تأثیری دارن. این دلیلش برمیگرده به شرایط زندگی. احکام خدای متعال واحده، اما شرایط زندگی ما واحد نیست. ما در یه دنیایی زندگی میکنیم که با سرای فرشتگان فرق میکنه، تزاحمات توش زیاده، دائما شرایط ما به هم میخوره، هیچ وقت تو شرایط واحدی نیستیم. شرایط هیچ مؤمنی گلخانه ای نیست، کنترل شده نیست. دو روزت ایطور نمیشن، مثل هم نمیشن. نگاه کن، به خاطر همینم برنامه ریزی خیلی از مؤمنین میشکنه. یکی تنبلی ها برنامه ریزی رو میشکنه و بی نظمی ها، یکی هم واقعا تغییر شرایط. مثلا برنامه ریزی میکنی که هر روز نماز جماعت رو اول وقت شرکت بکنی، یه روزی یه باره شرایط میریزه به هم، همون موقعی نماز بچهت مریض میشه، گیر میکنی برم نماز، این بچه حالش بده، خانم خودش تنهاست، نمیشه، ظلم میشه به این بیچاره، برم نماز ایتوریاز، نرم عهدم میشکنه، عهدی که با خودم کرده بودم که آدم بشم اول وقت نماز، ببین شرایط به هم خورد. شرایط زندگی در حالی که نماز واجبه، اول وقت با فضیلت، اما شرایط تو یه جا نمیمونه، تغییر میکنه. الان سوال شد آیا نماز اول وقت فضیلتش بیشتر است یا نگهداری کردن این بچه این مریض؟ دیدی از افضل و فاضل سوال برات درست شد، در حالی که حقیقت اونها پیش خدا عوض نشده. نماز نمازه، کمک به همسر و نمیدونم بچه داری کردنم معلومه ارزشش چقدره، اما تو این شرایط یه بار تغییر میکنه، ارزش یکی میاد بالا، ارزش یک کسی میره پایین. خب حالا مؤمن بیاد و عوام باشه. آقا فرق بین متحجر با آدم بصیر تو دینداری چیه؟ همینه. متحجر کسی که سنگه، این ماشینه، رباته. حرف مرد یکیه، من گفتم نماز اول وقت باید بخونم. یک کسی آمد پیش آقای بروجردی، خواستن مثلا تعریف بکنن از کسی، گفتن آقا این 40 ساله که نماز اول وقتش تأخیر نیفتاده. گفت از قضا بهترین دلیل بر عدم خوبی این آدم است. آقا نماز اول وقتش 40 ساله عقب نیفتاده. گفت یعنی هیچ وقت کسی ازش نمرده موقع نماز؟ هیچ وقت این بچهش مریض نشده تو خونه؟ یا تو داری شوخی میکنی، مبالغه میکنی که وقت دیگه تعریف زیر سواله؟ یا اگر همینه که میگی این فضیلتی نداری، این خیلی رباته، این هر روز حسابش کنید یه باری، اونایی که ریاضیات بلدن 40 سال هر سالی 365 روز فرض اینه که تخلفی نبوده، مبالغه توی تعریفه نبوده، همه وعده ها رو اومده. خب شما خودتون تصورش کنید،
میشه همچی چیزی؟ میشه؟ نه یعنی مریض شد نتونست خوابش برد، نه از همون شرایط تغییر نکرد هیچ وقت. تو خیابون یه کوری سر راهش نیومد بیاد ردش کنه به نماز اولی نرسه، یا کور رو دید گفت من نماز دارم، او تو چاه رفت، ای تو جوب رفت، بچه مرد، من نماز دارم. اه. کی دین داری رو نشونه داره؟ این بدترین تعریفی بود که از این آدم کردی. آقای بروجردی گفت خیلی چیز بدی گفتی درباره اش، چیز خوبی نیست. چرا؟ چون میدونه شرایط ما تغییر میکنه. پس دلیل این که یکی از اعمال میکشه، قد میکشه میاد بالا، پشت عدسی محدب قرار میگیره، افضل میشه، شرایط ماست، شرایط جهان اسلام، شرایط تو، شرایط خانواده، شرایط شهر. و اونی هم که میاد پایین مفضول میشه، معمولی میشه، یه عمل خوبه، اونم باز شرایطه. از همینجا ببین چقدر بصیرت وارد دین شده، دینداری تو شده. بعضیا فکر میکنن همینی که ما یه مرجع اعلمی رو انتخاب بکنیم، خوب دقت کنید نکته ای که میگم، یه مرجع اعلمی رو انتخاب بکنیم و از رساله او تقلید کنیم که قطعا شرط لازم دینداری است. شک نکنید تو این حرف. فکر میکنن کافیه. نه خیر، کافی نیست. چون رساله که شرایط کلی رو گفته. تو اینی که تو الان توش هستی مرجع تقلید، چه میدونه الان تو کجایی، چه در چه حالی هستی؟ نوشته وقت فضیلت نماز ظهر از اذان است تا اینجا، هرچه هم جلوتر فضیلت بیشتر. اما تو الان تو چه حادثه ای افتادی که فضیلت اون بیشتر از نماز ظهره؟ من چه میدونم دیگه، نمیتونم ای زیرش تفسره بزنم. تفسره بزنم از همینجا جواب دومی رو هم دادم. آقا نمیشه یه چیزی داد دست مردم بگید برید تمام شد. آدم باید خودش هم چشمش باز باشه. خوب دقت کن چی میگم. چشمش باز باشه یعنی خودش مرجع تقلید خودش باشه، یا ما خودمون بلدیم الان چی کار بکنیم. نه خیر، رساله رو وقتی دستت میگیری میخوای عمل بکنی، ربات نیستی، نمیشه، به شکل رباتی نمیشه. اگه بکنی متحجری. اینی که میگن دیدش بازه، دیده باز نه یعنی بیاد با مرجع تقلید مباحثه بکنه. مرجع تقلید گفته تراشیدن ریش از بیخ حرام است، یکیو قبول ندارم، نه ما خودمون چیزای سرمون میشه، برو تو باد بیاد. تو هنو با خودت درگیری که، تو که هنو تصمیم نگرفتی آدمو متعبدی بشی. ما این حرفا رو برای کسایی زدیم که میخوان حضرت زهرا بشن. کسی قبل از اینو هنوز گیر داره باید جداگونه باش بحث کرد. من تسلیمم در مقابل امر خدای متعال. امر خدای متعال هم الان به وسیله رساله ها به من میرسه. البته راهش بازه. زمان زرتشتیگری در ایران الحمدلله ور افتاده. ای بعضیا دوباره زندهش نکنن. چی بود مگه دوره زرتشتی؟ که موبد زاده فقط میتونست موبد بشه. نه خیر، الان روستا زاده میتونه بیاد مرجع تقلید بشه، شاهزاده میتونه بیاد مرجع تقلید بشه. راه بازه. تو دو به شکی فکر میکنی مراجع تقلید کلا سرت گذاشتن؟ را باز عزیزم، بیا 25 سال 30 سال درس بخون، مجتهد بشو، اون وقت حرام تقلید کنی از کسی، باید دیگه از خودت تقلید کنی. عقلم میگه از الان تا 25 سال دیگه که خودت تقلید به جایی برسی که از خودت تقلید بکنی، باید احتیاط بکنی، برو جمعش کن احتیاطو. گلی سخت‌تر از تقلیده. یعنی اگر یکی گفته حرام، یکی گفته مکروه، تو باید حرامو بگیری، احتیاط دیگه. من که هنوز خودم به صاحب نظری نرسیدم، یه چیزایی گفتن، یه عده از دانشمندان این فن اینها رو گفتن، باید چیکار کنی؟ باید جانب سخت‌تر رو بگیری، یا از یکی از این علم‌ها تقلید کنی، بگی البته محصولات من 30 سال دیگه میاد بیرون، 25 سال دیگه میاد بیرون، ماشاءالله هوش خوبی هم خود داری، ریاضیاتت خیلی عالیه، دانشگاه هم خب مثل جارو برقی داره مغزا رو می‌کشه می‌بره دیگه، ضحاک دوز مار بر دوش همینطور مغزهای ما رو همه داره میبره، یک کسی رو نمیذاره برای خواجه نصیر شدن، یه 10 تاشو نمیذاره بیان شیخ انصاری بشن، همه خادم‌آده های بهبهانی دوست دارن بچه‌شون مهندس بشن، جلو چشمشون هم اینقدر مهندس بیکار است. حالا لااقل خودت به غیرتت بر بخوره، بگی من میخوام خودم، نکنه آخوندها گولم زدن، میام خودم برم مرجع تقلید بشم ببینم چه خبره، حلال و حرام خدا چیه. بیا آقا را بازه، دستت هم میبوسیم، ما یه چندر قازبول هم بهت میدیم، خوبه؟ بیا
بعد از این که تازه تو احکام خدا رو خودت پیدا کردی یا یه مرجع عالمی پیدا کردی، اینطور نیست که مثل ربات بگن الان وقت نماز است، 40 ساله که من با اذان نماز میخونم. غلط کردی. مگه میشه تو 40 سال؟ یعنی محال عقلی نیست، ولی عادتا میدونی اینطوری پیش نمیاد دیگه. تو هیچ وقتی مثلا خانومت مریض نبود بعد تو خونه میستادی بالا سرش؟ 40 سال من نماز جماعت هر سه وعده با چیز خوندم. تو اشتباه میکنی، یا 40 رو داری مبالغه میکنی یا اون نیست. پس نمیشه فهرستش کرد. بخوای نخوای یه مقداری از اجتهاد، یه مقداری از هوش، یه مقداری از بصیرت، یه مقداری از موقعیت شناسی به عهده مکلفه. مکلف در دین اسلام به خصوص مذهب تشیع گوسفند نیست که براش یه برنامه بنویسن بگن برو بیا همینه. نه، باید تو خودت اگه میخوای فضیلت تهیه کنی از همینجا بشنو. اون عالم بزرگ اخلاق وقتی میگفت سیر و سلوک بدون اجتهاد نمیشود، به خاطر این بود، چون سیر و سلوک یعنی آدم بره با فضیلت بشه، فضیلت‌های درشت رو پیدا بکنه. فضیلت درشت بدون درک عمل افضل محال است. عمل افضل هم دائما گیره تو شرایطه. این شرایطه با اون شرایطه تلاقی میکنه. هم مثالی بزنم که تو کوچیکی شنیدید تا مطلب روشن‌تر بشه. این مثاله رو قطعا شنیدید، سوء استفادهش هم شنیدید، اما استفاده درستش رو ببینید کجاست. گفت یه حاجی بود، یعنی میخواست حاجی بشه، رفت بره مکه. همینطور که توشه رو برداشته بود و داشت میرفت، همین شهر اولی که داشته این میکرد زمانهای قدیم، دید یه مرغ مرغابی مرده ای افتاده کنجی و مرده بوده. بعد یه زنی آمد اینو برداشت و پرشو کند و سرشو برید و گوشتشو برداشت برد. یه طوری نگاه کرد، اینو میخواد بخوره؟ این میتست، خوردنش حرامه. دنبالش افتاد، دید یه خانوم بیوه ایست، کسی نداره، خرجی نداره و مجبور مرده بخوره. تمام توشه خودش برای حج رو چی کرد؟ حج بود، مستتی بود، باید میرفت مکه. دین اسلام گفته اگر کسی مستتی باشه حج نیاد بمیره یهودی مشهور میشه، مارک مسلمانی تو بیشونیش نیست. تمام پولش رو داد این خانومه که چیکار کنه؟ که دیگه خودش کارش رو راستوریس بکنه، زندگیش رو راستوریس بکنه، بتونه یه جایی بخوره که بچه‌هاش مرده نخورن، لاشه نخورن. بعد دیگه خب پول نداشت بره مکه، برگشت خونه. حاجی ها که برگشتن در خونه این هم اومدن، مردم هم اومدن، ای حاجی زیادن ما نبودیم. حاجی شکست نفسی میفرمای، ما که تو عرفات دیدیم. او گفت تو منا که چه حالی داشتی، ما غبطه میخوردیم بهت، تو چه تو اومدی با کاروان؟ با کدوم کاروان اومدی؟ تو طواف دیدیمت بعد هر جا اومدیم. گفت ما که مکه. ای گفت، او گفت بعد دیگه به خودش شک کرد، گفت پس یا من خودم نیستم یا اینا یه طوریشون شده. بعد انکشفه که یه احادیثی هست که در همچین شرایطی خدای متعال یه فرشته ای رو به شکل این در میاره که بره به جاش حج انجام بده. خب ببینی شرایط چی شد. تا قبل از دیدن مرغابی چی واجب بود؟ حج. مرغابی مرده و زن بیوه مجبورش کرد که چیکار کنه؟ یه اوجبی پیش آمد، یه واجبتری پیش آمد که پول حج رو بده اون بخوره، چون ببین داره مرده میخوره، نون نداره بخوره، یه خانوادن. خب تو میتونی از این استفاده کنی، بگی الان یه دو تاتون مستطیعید، بگی ما هم یه 10 سال همین حرفو میزنیم، با آدم پول خرج کنه بره مکه، میدیم همینجا یه فقیری. میشه ازش این نتیجه رو گرفت که منشوری بنویسید همیشه کمک کردن به فقیر افضل از حج انجام دادن است؟ نخیر. کی گفته؟ او شریعتی که اینو بر تو واجب کرد بهت نگفته بود زکات بده؟ بهت نگفته بود خمس بده؟ اونا رو مگه به کی میدی؟ با این حال گفت وقتی پول دار شدی باید بری مکه. این شرایط خاصی بود که او کار افضل شد. تو گول نخوری یا بری بگردی یه فقیری پیدا بکنی پول بهش بدی، بگی پول مکه. البته نمیدن، حالا من اینو در گوشی به شما بگم، اونایی که حرفو میزنن پول به فقیرم نمیدن، من چک کردم. میاد در هیئت میسته میگه که به جای این خرجا اینو نمیدید یه فقیری. بعد وقتی ما هم فقط سر این منبری پر رو هستیم، پا این که میایم کم روی هستن، نمیدونم هم چی کارش کنم. اینه که بارها هم گفتم حرف راسته رو سر منبر میزنم، پا این اومدم سوال کردی گفتم بله شما درست میفرمایید، کلا سرت نره. همونی بود که سر منبر درستشو گفتم. اینجا یه خورده جوگیر میشیم دیگه، راستشو میگیم. اگه اینجا باشم میگم جان خودت چطور از آش عروسی بچت چیزی کم نمیکنی برای فقیر؟ مکه که میری باید 1000 تا کارتت رو شام بدی. عروسی بچت هم برنج هر چقدر باشه تالار خوب باید برنج خوب تخت بکنه و بره بخوری. فقط نوبت به پسر فاطمه که رسید، این برنجی که حالا چه عرض کنم، چه برنجی، یه برنجی و دو تا سیب زمینی و یه نخودی رو بریم بدیم فقیر. اینم بهتون تو پرانتز گفته باشم. اما خب اجمالا این حرفه هست که یه وقتی باید خرج جلسه روزت رو فضیلت نداره. آقا الان سر قرار باید فاطمیه روزه میگرفتم خونه، الان یه ماجرای مثل مرغابی پیش اومده، باید پولشو بدم فقیر. خب من بعضی اصلا ممکنه نفس گولم بزنه همینطوری از زیر تکالیفم فرار کنم دیگه. بله دیگه، همین سختیش هم اینجاست، سختیش دقیقا هم اینجاست. اگه افضلها رو درک بکنی یه پلکانیست که سریع تو رو میبره آسمون. اگه درک نکردی نمره تک میاری. همیشه هم اینطور نیست که فقط فضیلت دار تره رو از دست بدی، بعضی وقتا میخوره تو سرت اون عمله. میگن اصلا این عمله الان قبیح زشت، تو این کار انجام دادی. کی گفت این کار انجام بدی؟ بخوره تو سرت این نماز اول وقتی که الان خوندی. الان مگه موقع این بود؟ یعنی بعضی وقتا میشه که نماز اول وقت بعد آدم بخونه؟ شک نکن آجا، ایتون نگو من تنبل میشم، تازه کلی با خودم کار کردم که نماز اول وقت بیام خود تنبل بشو. تو مراقب تنبلیت باش، ولی چشمت هم باید باز کنی. افضل و فاضل همیشه یه جور نمیمونن. تا اینجا اینو گفتم، نمیشه یه کاغذی بدن دستتون بگن این کاغذ شماست تا آخر عمر، این افضل اعمالته اونم فاضلشه. نه خیر، امشب و فردا فرق میکنه، این ساعت و اون ساعت فرق میکنه، تو و بغل دستیت فرق میکنی، دو تا برادرید فرق میکنی، دو تا طلبه یه مدرسه فرق میکنن. پس میگی چیکار کنیم؟ چشمتو باز کن. یه درکی باید از حضرت زهرا بگیری، یه درکی باید از حضرت زهرا بگیری که بتونی این کار رو انجام بدی. حالا عوامل افضلیت چیه دیگه؟ اذیتتون نکنم. یه عوامل ثابتی داره، یه عوامل متغیری داره. یه عواملی هست که همیشه ثابتن، هر عمل افضلی اونها رو دارن، اصلا اون عمل بدون اینها افضل نمیشه. اما فقط اینها نیستن، یه مقداریش مال شرایطه که اون تغییر میکنه. ببین من چطور دارم برات ریاضیش میکنم. یه قسمتایی رو الان میخوام لیست بدم بذاری جیبت، اینا علامتهای عمل افضلن، اینا تغییر نمیکنن، تو همه اعمال افضل اینا هستن. ولی یه تیکه دیگه شو تا 30 شب دیگه هم بیای و من حرف بزنم نمیتونم برات جزئیش کنم، فقط میتونم یه ذوقی نشونت بدم، چشمت رو باز بکنم. اگه یعنی من که نمیتونم، حضرت زهرا بتونه در خونه حضرت زهرا آدم بره این چشمش باز بشه، این قوه فضیلت یابیش باز بشه، این الان افضله. او یه تیکه شو دیگه باید بری قوهشو فعال کنی. لیست نیست، نمیشه نرم افزارشو نصب کنی، این دیگه باید بری نمیدونم چیکار بکنی. خب اون شرایط عمومی چیه که تو همه جا ثابتن؟ یکیش سختی عمله. رسول الله فرمود ان افضل الاعمال احمزها. الان معمولا عمل افضل، اقلا میگم معمولا، سخت‌تر، همون جاییست که مجاهده با نفس میخواد، یکی از علامتش. امیرالمومنین فرمود که افضل الاعمال ما اکرهت النفوس علیها، او چیزیست که باید نفس رو وادار کنی بهش، کراهت داره بپذیردش. یه وقتی نماز اول وقت سختته، وقتی که فوتبال بازی، وقتی که کامپیوتر بازی، یه وقتی عادت کردی، روتین کردی، هی هر روز بیای سر وقت نماز بخونی، داری وجب میکنی که خب ما الان چند وجب رفتیم تو عرش، الحمدلله یه 4-5 سالی هست از وقتی که مسجد بلال درست شده دیگه ما میایم و نماز میخونیم و اینا. امروز و بعد یه کار مهمه رو بکنی. نه من رکوردم رو نمیشکنم، جان خودت متعرض من نشو، این ساعت زیارت عاشورامه، گردنم بره من. ببین درست میگی ولی اینجا غلط میگی اگه الان رفتی امام حسین میزنه زیر کاست بعد آدم نمیفهمه، میره اون ساعت رو زیارت عاشورا میکنه در حالی که یه کار مهمتری باید میکرد. حاج آقا اینا منو تنبل میکنه، برنامه هام به هم میریزه. میدونم اگه درک باز نشود، او که درست نشده هیچی، اینم خراب میشه. خب چیکار کنیم دیگه، ایمان ورزی سخت، دینداری آسون نیست. یکی دیگه از اون شرایط اخلاصه. همیشه عمل افضل اخلاصش بیشتره، یعنی با اخلاص بیشتر یه عمل افضل میشه. اینا ثابتاتشه، اینا همیشه میتونی به عنوان چیز دستت باشه ببری تو عمل افضل. افضل الاعمال ما اريد بهی وجه الله. یکیش لزوم حق، همراهی با حق. ان افضل الاعمال یا افضل الاعمال لزوم الحق، همراه داشتن با یه جریان حقی. یا مثلا اعتدال خوف و رجا، که همیشه آدم تو خوف و رجا باشه. اینا علامت هاشه، علامت های ثابتشه، اینا تغییر نمیکنه. اما اونی که تغییر میکنه آدمو دیوونه میکنه چیه؟ او شرایطه، او شرایطی که تغییر میکنه و اینو باید درک کنی. اون چیزی است که حضرت زهرا سلام الله علیها در یه مدت کوتاهی یه بار اوج آسمونی میگیره. حضرت زهرا بچه همیشه نماز میخوند، همیشه روزه میگرفت، همیشه پاهاش ورم میکرد. اینی که ورم میکرد پاهاش برای عبادت که به شدت هم با اخلاص انجام میداد. شنیدید روایتش رو، من فضیلت میگم دیگه، دارم روزه میخونم. پیامبر آمد پیشش گفت که الان جبرائیل امین نزد من است، زهرا جان تو حاجتی نداری بهش؟ چی جواب داد حضرت زهرا؟ گفت نظر به وجه کریم پروردگار مانع از اینه که من چیزی از جبرائیل بخوام. اون حرفی که حضرت ابراهیم تو منجنیق زده. جبرائیل اومد گفت که کمکی بکنم، از طرف خدا اومدم کمکی بکنم. گفت خدا خودش میبینه، خدا خودش میبینه، خواست کمک کنه نخواست، ما تسلیم میشیم. خواست بسوزونه، خواست گلستونش بکنه، هرچی دلش خواست. پس ببین اخلاص بالاست. گفت چرا نامش زهراست؟ رسول الله فرمود چون این ستاره هایی که برای شما میدرخشن، زهرای مرضی برای اهل آسمان میدرخشه. از شدت عبادت می آمد نگاه میکرد، پاها ورم کرده بود در عبادت. افضل الاعمال احمزها، سخت بود برش. حالا خانم ها یه بار تجربه بکنن، الان این همه ماشین، مثلا اونها حضرت زهرا سلام الله علیها تو همین ماجرای حل عطا که سه روز روزه گرفتن، میدونید جوشو چطوری آوردن؟ خانه که نبود که، جو نداشتن که، رفتن یه خورده جویی از شمعون یهودی آوردن، یعنی جو نیاوردن، پشم آوردن. گفت من میریسم، یعنی فاطمه میریسد پشم ها رو، امیرالمومنین رفت پیش شمعون یهودی، این پشم ها رو میریسه میاره برای تو، یه مقدار جویی بده یا جو بده برات آرد میکنه، یه سوم ما بقیهش مال شما. کی طوری هست؟ جو بیاری پاکش بکنی آردش بکنی، دو سوم رو بدی صاحبش، یک سوم رو ورداری نونش کنی، شب اول فقیر و شب دوم یتیم و شب سوم اسیر ببره آب بخوری. اگه میتونی بکن ببینم، یعنی یه روز تمام کار کردی برای نونه، نه نونه از نونوایی گرفتی و بردی، دست تاول زده برای این نونه. سلمان آمد گفت دیدم سنگ آسیابش خون آمده، دست زهرای مرضی خون آمده، این چوبه خونیه، تو یه خورده جو بردار این سنگ آسیاب رو مثلا چی کنم میشه؟ آخه باید چند یه دو کیلوشو بخواد برا خودش برداره، 5-6 نفر چقدر باید بوده باشه که دو سوم رو داده باشه یه قدشو برداشته باشه؟ یه 10 کیلو اقلا آرد کرده دیگه، آرد کنه و نمیام علک کنه و چه بکنه و اینا، یه تازه بیاد و نون بکنه و تنور و تمام مراحل چرخه تولید تو خونه خودشه. پس اهل کار که بوده، تو زمان رسول الله بوده، تو زمان که روز سوم حسن و حسینش رفتن پیش پیامبر، تعبیر روایت که مرحوم صدوق نقل کرده اینه که این جوجه هایی که توی آب افتاده باشن میلرزیدن دیگه از گرسنگی. یا آمد اونطوری چی شد؟ اون عمل افضله چی بود که زهرای مرضی انجام داد یه بار جبرائیل رو پیش خودش دید؟ تو قبل از پیغمبر هم که نماز میخوند، با فضیلت هم بود زهرای مرضیه، مقامات هم داشت نزد آسمانی ها، ولی اون عمل افضله چی بود که حضرت زهرا رو اینقدر یه بار اوجش داد ظرف یه مدت کوتاهی بعد از پیامبر، حد اکثر 2-3 ماه، به جایی رسون که جبرائیل امین بیاد پیشش، آمده شد بکنه باهاش، دائما هر روز جبرائیل رو ملاقات بکنه. قبلش هم فرشتگان در معذر حضرت زهرا می آمدن کمکش میکردن، اما جبرائیل و اخبار غیبی ماکان و مایکون تا توی این دوره انجام شده، این عمل با فضیلت تری انجام داده زهرا، از نمازاش با فضیلت تر، از کارهای برای حسن و حسینش با فضیلت تر. او چی بوده؟ اونو باید پیدا کنیم. پیدا کردن مال حضرت زهرا کار سختی نیست، اما شمش که منم چطوری مال خودم رو پیدا کنم باید از حضرت زهرا یاد بگیریم، اگه توفیق بده این شب ازش حرف بزنیم. سال 5 هجری جنگ خندق انجام شد. تمام آمدن، گرسنگی بود، میدونید سلمان دستور داد که خندق بکنن، نمیتونستن غذا بخورن، غذایی نبود که بخورن، بعضی وقتا یه خورما رو دهن به دهن میکردن. 2-3 روز گذشت، زهرای مرضیه یه نانی برداشت برد پیشه تو خندق پیشه پیامبر، همون زهرای مرضیه که هیچ نامحرمی نمیدیدش. اینجا زد بیرون، اینجا الان کار لازم اینه که من برم پیش پیامبر. نماز پیغمبر رو شرکت نمی کرد، تو مسجد پیغمبر نمی رفت، پشت سر پیغمبر نماز نمی خون، به خاطر شدت حجاب و عفافی که داشت، که اون زمان وضع مسلمین ضعیف بود، نمی تونستن، حتی پرده نداشتن. اما اینجا رفت، چادر سرش کرد رفت، کسی هم حائلش نبود مثل اون طوری که بعد از پیغمبر بوده. نان که دست پیغمبر داد، پیغمبر فرمود که این چی آوردی؟ گفت یه ذره نان برات آوردم، نان برای حسن و حسین درست کرده بودم، یادم به تو افتاد. خیلی پیغمبر رو دوست می‌داشت. گفتم الان بابام گرسنه است، آوردم برات. پیغمبر نان رو گرفت، گفت زهرا جان، بعد از 2-3 روز اولین لقمه نانی است که می‌خورم. حساس بود سر پیغمبر. 2 سال قبلش در احد اتفاق زیباتری افتاد. احد بعد از خیانتی که شد، تنگ باز شد و حمله کردن، میدانید پیامبر مجروح شد. اگر نه هایی که به سر پیامبر زدن تو تاریخ هست، که غیر از دندانهای مبارکش که در احد شکست و خونی شد، کلاه خود پیامبر خورد شد، اصلا سر جراحت شدیدی پیدا کرد. خب خبر به حضرت زهرا رسید، اینجا هم آمد. اما صحنه عجیب تره. در خندق پیامبر گرسنه بود، اما اینجا پیامبر زخمیه، شدیداً زخمیه. وقتی آمد و پیامبر رو در این وضع دید، گریه کرد، شروع کرد پرستاری کردن برای پیامبر. علی مرتضی با سپرش میرفت آب می آورد و زهرای مرضیه زخم‌ها رو می‌شست. زخم دندان بند آمد، اما زخم سر رو هر کاری می‌کرد بند نمی آمد. حالا تصور بکنید محبت زهرای مرضیه رو به پیامبر عزیز اسلام و این خون از سر قطع نشه. بیتاب شد دختر رسول الله، گریه می کرد، در حالی که نوحه می کرد و گریه می کرد، رفت یه چیزی آورد گذاشت سر پیامبر، الحمدلله خون بند آمد. او چی بود؟ رسول الله خودش سوال کرد. رنگ رسول الله زرد شده بود، خون زیادی ازش رفته بود. اونایی که رفتن میدونن احد تا مدینه مسافتیه، تا بردارن رسول الله رو بیارن در مدینه خیلی خون رفته بود از رسول الله. فاطمه عرض کرد که من یه تکه حسیری رو سوزوندم، خاکستر اون، یعنی خاکستر که شد، گذاشتم سر شما، خون بند بیاد. مثل یک پرستار قهرمان دلسوز اینجا وارد میشه برای پیامبر. خدا میدونه اجر این پرستاری حضرت زهرا از تهجدهای او و از اون عبادتهای سختی که میکرد اگر بیشتر نباشه، که بیشتره، کمتر نبود. خب خون دیدن، این که ببینه آدم خون میاد از بدن کسی، معمولا آدم رو هول میکنه. وقتی بیشتر هول میشه که خون بند نیاد. یه بار شاید سرتون اومده باشه یه جایی کسی خونش بند نیاد، آدم هول میکنه. در ماجرایی که تعرض شد به خانه زهرای مرضیه، این اتفاق برای خود فاطمه افتاد. یه فرقی داشت با ماجرای پیامبر. پیامبر لحظه خون بند نیامدنش لحظه اتمام جنگ بود، لحظه ای بود که پرستارا بالا سرش بودن دیگه، اما مال زهرای مرضیه تازه ماموریتش شروع شد. پرستار بود اما زهرا دیگه گوشه به پرستار نمیداد. خدا میدونه بعضی از قسمت‌های مقتل زهرای مرضیه رو آدم در تمام عمرش یک بار نمیتونه بخونه، یک بار نمیتونه بخونه. باز مال ابا عبدالله الحسین رو اقلا شب عاشورای آدم دیگه دل به دریا میزنه میخونه، روز عاشورایی میگه یه چیزی و اشاره ای بهش میکنه اقلا. یه طوری اشاره میکنم که هیچکی نفهمه، چون هیچ وقت بازش نمیکنم. وقتی ضربه خورد و گفت فیا فزت و خزینی، فزه چه کرد؟ او که ادامه داد رفت. چی رو دست فزه داد؟ چی رو برد؟ همینقدر بگم که از مسجد یه زن بارداری که سقط جنین کرد، از خانه تا مسجد همینطور رد پای خون فاطمه بود تا به قاب مسجد رسید، جایی که جاش رو بعضی از اولیای خدا بلدن در مسجد النبی الان. مرحوم آقای بهادینی میفرمود اگه کسی اونجا رو الان بلد باشه بایسته اونجا، هر دعایی بکنه مستجابه. جایی است که خون زهرای مرضیه ریخته، یه روزی البته جز مسجد نبود، قاب مسجد بود، همین در مسجد بود. الان البته رفته تو مسجد النبی، داخل در اونجاست. اونجا ایستاد یه لحظه، شرع مقدس جلوش رو گرفت. زهرا اگر بود تا بالا این سر علی میرفت، اما چه کنیم که علی رو برده بودن تو مسجد و زهرا خون آلود بود. ریختن خون توی مسجد جایز نبود، نگم خونش نجس بود که او صدیقه طاهره است. تو قاب مسجد ایستاد و فریاد کرد. صحنه ای که دیده صحنه عجیبیه. دید فاتح خیبر دستش رو بستن، عمامه سرش نیست، شمشیر بالا سرش بلند کردن و دست بستش رو میخوان به دست خلیفه بدن، بگن بیعت کرد. اونجا صدا زد اگر علی رو رها نکنید نفرین میکنم. فقط تهدید کرد. سلمان فارسی میگه همین جمله تهدید آمیزش کافی بود که مدینه رو بلرزونه. دیدم بین ستونهای مسجد فاصله افتاد. سرعت کلمات بالاست، تو نمیتونی تصور کنی، باید ساعتها همینجا موند. این لحظات چه میگذره به علی؟ در سکوتش که دیوانه میکنه آدم رو، یک جمله برگشت به سلمان فارسی، گفت دختر پیغمبر رو دریاب، بگو بابات پیغمبر رحمته. سلمان میگه آمدم پیش زهرای مرضیه، هنوز تو قاب در ایستاده بود و خون میریخت ازش. گفتم خانم بابات پیغمبر رحمت نفرین؟ نه. بغضش ترکید، گریش گرفت، گفت نمیبینی با علی چه میکنه؟ سلمان از بس هول بود نگفته بود این پیغام علی است. اینجا سرش رو پایین انداخت، گفت که فاطمه جان پیغام خود امیرالمؤمنینه. یه بارو اون کوره آتش نرم و لطیف و آرام شد. به نظر بنده نگاه به چهره محجوب امیرالمؤمنین میکرد و میگفت روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلفقا، یا ابوالحسن جانم به فدای تو یا علی. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة یا فاطمه الزهراء یا بنت الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا